بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. السلام عليكم ورحمة الله. خب على المرسوم چهارشنبه حدیثی خونده میشد. عرض کنم که یکی از چیزهایی که میتوند عامل مهم بازدارنده‌ای برای انسان باشه از گناه، توجه به این که اعمال ما جوری نیست که مخفی بماند. گاهی اگر انسان توجه کنه حین العمل شرمنده میشه که این عمل هم مورد نظر پروردگار متعال هست، خداوند میبیند، و هم بر اساس روایاتی که داریم در هر هفته دو روز تعبیر شده به روز عرض اعمال که اعمال ما رو به محضر مقدس نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضور ائمه میبرند و اونها از ریز اعمال ما، کوچک، بزرگ، مخفی، آشکار، از همه اعمال ما اطلاع پیدا میکنند. این توجه به این که مثلا ما عشق به امام زمان داریم، ایام نیمه شعبان جشن میگیریم، عین الحسن عین الحسین عین بقیت الله میخونیم، انتظار داریم که بیاد. اگر ما توجه کنیم که همین اعمال ما رو همین امروز بردن حضور امام زمان و ناراحت شد، این میتونه یه عامل بازدارنده مهمی برای انسان باشد از ارتکاب اعمال ناشایست. آیه قرآن داریم که خداوند فرمود و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون فسیر الله، میبیند خدا عملکم و رسوله، رسول او هم میبینه و المؤمنون، مؤمنون هم میبینن، یرا میبینند، سیر الله عملکم و رسوله یعنی یرا رسوله و یرا المؤمنون، مؤمنون هم میبینن اعمال. تو روایت دارد که قال ابو عبدالله علیه السلام و المؤمنون هم الائمه. خب خدا که معلوم، رسول و المؤمنون فرمود و المؤمنون هم الائمه، مراد اونا. در یه روایت دیگه می فرمود ان عمر ابن عزینه قال کنت عند ابی عبدالله علیه السلام فقلت له جئت فداک قول الله عز و جل و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مراد چیه؟ مراد از مؤمنون قال ایانا عنا. امام صادق فرمود ایانا، ما را عنا قصد کردن، مقصود ما هستیم. پس مؤمنون ائمه، خدا میبیند، رسول هم میبیند اعمال رو و ائمه هم میبیند. عرض کنم که روایتی داریم باز عن ابی جعفر علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مقامی بین اظهرکم خیر لکم، مقامی بودن من وجود من در بین شما، مقامی بین اظهرکم خیر لکم، بودن من در بین شما خیر است برای شما. فان الله یقول، استشهاد میکنند که وجودش خیر است برای امت، بودنش در بین مردم خیر است. فرمود ان الله یقول و ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم. تا تو در بین مردم هستی خدا عذاب نازل نمی کنه. پس وجود پیغمبر مانع نزول عذاب است. خب این خیر است، چه برکتی بالاتر از این، چه خیری بالاتر از این که وجودشون مانع نزول عذابه. ما کان الله لیعذبهم و انت فیهم، تا تو در بین مردمی عذاب نازل نمیشه. ما کان الله لیعذبهم، خدا عذاب نازل نمیکنه. خب پس این خیر. عرض کنم که فقالو، بله، بعد فرمود که و مفارقتی ایاکم خیر لکم، بودن من خیر است برای شما، نبود من هم برای شما خیر است. مفارقتی، اونجا فرمود مقامی لکم خیر، اینجا فرمود مفارقتی ایاکم باز خیر لکم. اینجا سوال کردن، فقالو یا رسول الله مقام که بین اظهرنا خیر لنا، این معلومه که بود شما، وجود شما، حضور شما در بین ما موجب رحمت هست، مانع عذاب است، این معلومه خیر است. فکیف تکون مفارقتک خیر لنا، نبود شما چجور خیره؟ وقتی می فرمایید نبود من، این که من نیستم، مفارقت میکنم با شما، از بین شما میرم، اونم خیر است. کیف تکون مفارقتو که خیر لنا. فقال، پیغمبر فرمود اما ان مفارقتی ایاکم خیر لکم، این که گفتم مفارقت من و جدایی من از شما، نبود من در بین شما خیر است برای شما، فلانه، جهتش اینه که یعرض علی کل خمیس و اثنین اعمالکم، هر پنجشنبه و دوشنبه اعمال شما عرضه میشه پیش من. یعرض اعمالکم کل خمیس و اثنین، یعرض علیه کل خمیس و اثنین اعمالکم، فما کان من حسنتن، اگر اعمال شما خوب باشد، حمدت الله علیها، شکر میکنم، حمد خدا رو به جا میارم، الحمدلله این شخص، این امت من عمل خیر انجام داد. و ما کان من سیئتن، اگر اعمال شما رو که عرضه کردن و من دیدم گناه، استغفرت لکم، براتون استغفار میکنم. پس بود من، حضور من خیر است چون مانع عذابه، مفارقت من از شما خیر است چون هر هفته دوبار اعمال شما عرضه میشه پیش من، از ریز اعمال شما خبردار میشم، اگر گناه باشد استغفار میکنم. خب همین اگر گناه باشه پیغمبر ناراحت نمیشه. یه روایت دیگه هم باز بخونم براتون. عن سماعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول، سماعه میگه شنیدم که امام صادق میفرمودن ما لکم تسوؤون رسول الله، چرا شما پیغمبر رو ناراحت میکنید؟ ما لکم تسوعون بدحال میکنید، ناراضی میکنید پیغمبر رو از دست خودتون. سعد گفت سمعت، شنیدم امام صادق رو که یقول ما لکم تسوعون رسول الله. فقال له رجل، یه شخصی گفت که کیف نسوعه، پیغمبر که نیست اینجا، پیغمبر در بین ما نیست، ما چه جور پیغمبر رو ناراضی میکنیم، بدحال میکنیم، گرفته و ناراحت میکنیم؟ فقال، امام فرمود اما تعلمون ان اعمالکم تعرض علی، اگه نمیدونید اعمال شما عرضه میشه بر پیغمبر، اعمال ما رو میبرن حضورش، عرضه میشه. فاذا رعا فیها معصیه ساءه ذلک، وقتی پیغمبر دید که این شخص که از امت اوز گناهی کرده، ساءه ذلک، ناراحت میشه، اون وقت دنبالش این کلام رو فرمود. این خیلی خطاب مهمی است به همه ما، اگر این خطاب در گوش ما بمونه. امام صادق فرمود فلا تسوء رسول الله، فلا تسوء رسول الله، ای بنده خدا پیغمبر رو ناراضی نکن از دست خودت. اگر ما فکر کنیم که هر روز ما خدای نخواسته، نعوذ بالله، هر روز باعث ناراحتی پیغمبر، خب ائمم که بودن، حالا این مورد بحث پیغمبر است، ائمم که هستن، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، مؤمنون هم همول ائمه، پس هم پیغمبر، امیر المؤمنین تا بیاد امام زمان، هر روز ما اینا رو ناراحت شو میکنیم از دست خودمون. چه خطای بزرگی است. اگر انسان توجه بکنه که نکنه اعمال ما، میشینیم دعای ندبه میخونیم، دعای اهنامه میخونیم، این دعای اهنامه رو انشاءالله ترک نکنید. یکی از چیزهایی که امام رضوان الله تعالی مقید بهش بودن این دعای اهنامه. بعضی از نزدیکان امام گفتن تو اون کتاب مفاتیح که کنار دست امام بود، یکی دو جا علامت گذاشته بودن، یه کاغذی گذاشتن علامت که زودتر پیداش کنن، یکی همین دعای اهنامه، یه علامت امام گذاشته بود که باز کنه دیگه نخواد بگرده دنبال. این دعای اهنامه رو میخونیم، اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مقضیا فاخرجنی من قبل. دعا میکنیم خدای اگر عمر ما طول کفاف نداد که درک حضورش بکنیم، بعد که اومد ما را زنده کن. اللهم ارن طلعت الرشیده، دعا میکنیم خدای این خورشید تابان را به ما نشون بده. در این حالی که داریم این دعا را میخونیم، اللهم کن لولی یک میخونیم، مقیدم هستیم، اما در عمل دل امام زمان را خون بکنیم. هر روز هر هفته دو بار اعمال ما رو میبرن حضورش، میبینن، میشناسن. عرض کنم که امام صادق فرمود فلا تسوء رسول الله، ناراحت نکنید پیغمبر را، و سروه، خوشحال کنید پیغمبر رو. با چی خوشحال کنید؟ با عمل، با اعمال صالحه. وقتی ببینن اعمال ما خوبه خوشحال میشن. عرض کنم که حدیث، این احادیثی که عرض کردم در تفسیر نور الثقلین در ذیل همین آیه، آیه قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، در سوره عرض کنم که توبه است، آیه 105، آیه 105 سوره توبه در تفسیر نور الثقلین که روایات رو نقل میکنه، تفسیر به روایات هست، روایت متعددی دارد، این دو روایت رو من از اونجا نقل میکنم. یه روایت هم هست، این خیلی عرض کنم که گویاتره، ان داوود رقی از اصحاب امام صادق است، میگه قال کنت جالسن عند ابی عبدالله اذ قال لی، یه وقت امام توجهشون رو به من کردن، قال لی مبتدعن من قبل نفسه، بدون این که قبلا صحبتی شده باشد بین من و امام، ابتدا به کلام، ابتدا صحبت امام روشون رو کردن به من و فرمودن که یا داوود لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمیس، روز پنجشنبه اعمال شما رو آوردن پیش من، فرأیتو فی ما عرض علی من عملک، تو میان اعمالی که تو انجام داده بودی دیدم صلتک لابن عمک، نسبت به پسر عمود صله کرده بودی. ببینید چقدر دقیقه، یه عمل انجام داده امام به رخ میکشه، یا داوود لقد عرضت علی اعمالکم یوم الخمیس فرأیت فیما عرض علی من عملک، اعمال تو رو که میدیدم یکیش جلب توجه مرا کرد. چی بود؟ صلتک لابن عمک، صلتک لابن عمک فلانون، صله کرده بود و پسر عمود، فسرنی ذالک، خوشحال شدم، کار خوبی کرد، فسرنی ذالک انی علمت ان صلتک له اسرع لفناء عمره و قطع عجله، چون اون قطع رحم کرده، تو سری رحم کردی باعث طول عمر تو میشه و کوتاهی عمر او. وقت داوود رقی میگه کان علی ابن عمن، این که امام فرمود درست بود، من یه پسر عموی داشتم معاندن خبیثن، آدم معاندی بود، خبیث بود، بلغنی عنه و عن عیاله سوء حالهی، قبل از اینکه از کوفه حرکت کنه بره سفر مکه و مدینه و حضور امام برسه، میگه خبردار شدم که خیلی وضعش بده، در تنگناز، هم خودش در مضیقه است هم زن و بچهش، سوء حالی، فسککت له نفقه، سک همون چکی که ما میگیم، فسککت له یه حوالهی، یه برگه چکی حوالهی براش فرستادم که بره بگیره و برا مخارجش، فسککت له نفقه قبل خروجی الى مکه، فلما سرت بالمدینه خبرنی ابو عبدالله بذاره، هیچ کس هم نمیدون، رسیدم حضور امام قبل از اینکه اصلا صحبتی بشه، قال لی مبتدعن من قبل نفسه، قبل از اینکه اصلا صحبتی بشه، تا امام چشمشون به داوود رقی افتاد، فرمود عرض علی اعمالکم، روز پنجشنبه عمل تو رو دیدم، در بین اعمالت این صله رحم رو کرده بود، فسرنی زاده. این خیلی گویاست، این روایت، این روایت هم در بهار جلد 74 بهار صفحه 93 عرض کنم که این بالاخره خیلی میتونه عامل مؤثری باشه برای بازدارندگی ما از ارتکاب معصیت ها. نکنه یه وقت حضور امام زمان برسیم، انشاءالله شرفیاب بشیم، وقت امام بفرمود که اعمال تو رو آوردن، فلان عمل کردی، من ناراحت شدم از دست تو، اینجور نباشه. خدایا به آبروی حجت وقت و امام زمان ارواحنا له الفدا توفیق عمل به طوری که رضای تو و پیغمبر و ائمه درش باشد به همه ما عنایت بفرما. عرض کنم که دنباله یه بحث قبلی عرض کردیم این مسئله 13، 14 و مسئله 15 و مسئله 16، این 4 مسئله پیوسته به هم، مربوط به هم. یه مقدارش دیروز خوندیم، 13 و 14، که در جایی بود که اگر قاضی علم داشت به این که این بیانیه‌ای که مدعی اقامه کرده است اینا فاسقند یا عادلند، علم داره میشناسدشون، مدعی که ادعایی کرده در محکمه قال لی بیانه، گفت بیانه دارم، قاضی گفت بیار بیانه رو آورد برای اقامه شهادت، قاضی این بیانه رو میشناسه، یا علم دارد به فسقشون طرح میکنه رد میکنه، علم دارد به عدالتشون میپذیره. در مسئله بعدیش گفتیم که خب حالا این علم دارد به فسق رد میکنه، میتونه مدعی بیاد در مقابل قاضی بایستد یا اشتباه میکنید شما رد میکنید بیانیه مرا، اینا عادلن، شما سابقه شون رو مثلا اطلاع داری، این رفته توبه کرده آدم سالمی شده، یا شما وادد شرایط نمیدونستید فکر کردید با من عدوه، بعد سابق چند وقت قبل نزاعی داشتیم دعوایی داشتیم شما هم خبر دارید، اما بعد رفتیم با هم آشتی کردیم، دیگه عدو نیست که به اعتبار این که جامعه شرایط نیست شما رد میکنید، بالاخره ثابت میکند که قاضی در علمش اشتباه رفت خطا کرد، خب میپذیر. یا اگر عالم است به عدالت، اونها را علم به عدالتشون دارد، مدعا علیه میتونه بلند شه در مقابل قاضی، یا شما اینا را عادل میدونید میخواید با گفته اینا من رو محکوم کنید، اینا عادل نیستن، اینا اینجور ظاهر الصلاحن، خیانتکارن، خودشون اینجور متقلبانه نشون میدن، اگر تونست اثبات بکند که قاضی برمیگرده از اینکه عالم به عدالت بود صرف نظر میکنه، رد میکنه شهادتشون. در زیرش هم گفتیم حالا علم دارد قاضی به عدالت یا به فسق، ممکنه علمم نداشته باشد استصحاب بکنه، اونم کافیست، استصحاب عدالتشون رو میکند، میتوند طبقش حکم بده، اون طرف هم میتونه بیاد مدعا علی حرفشو بزنه، آقا شما اینو رو عادل میدونید استصحابن، اینجور نیست عادل نیستن، بله استصحاب از بین، یا استصحاب فسق میکنه، علم به فسق ندارد، حالت سابقه شون رو میدونه، استصحاب فسق میکنه رد میکنه، مدعی میاد اقامه دعوا میکند برای این که نه اینو عادله پذیرفته است. پس چه عالم باشد به فسق یا عدالت، یا استصحاب کند فسق یا عدالت را، بهش عمل میکنه در هر دو جا، در طرفش هم میتونه مدعی یا مدعا علیه بلند شه حرفشو بزنه، دعوای اونا مسموعه. این مطلبی بود در آخر بحثم، دیروز مطلبی از مرحوم سید خوندیم اون مسئله 5 رو که فرمود اگر چنونچه کسی جرح کرد، مدعا علی جرح کرد این شهود را، نسبت خلافی بهشون داد و نتونست اثبات بکنه، فرمود یحد او یعذب. این رو مرحوم نراقی در مستند هم داره، تنها ایشون نیست، شاید مرحوم سید از مستند گرفته باشه، عبارت مستند هم اینه، فرمود ثم یعذر المدعا علی، تعذیر میشه مدعا علی، او یحد مدعا علی که جرح کرد این بیانیه را، یعذر او یحد ان کان جرحه الذی لم یقدر علی اثباته، اون جرحی که نتونست اثبات بکنه، گفت زناکارن نتونست اثبات کنه، گفت مشروب خورده یا تارک الصلاته؟ کانت جرحه الذی لم یقدر علی اثباته مما یوجب احدهما، اگر جرحش موجب حد یا تعذیره و نتونست اثبات بکنه یعذر او یحد. یکی از آقایون دیرون گفتن دلیلش چیه؟ خلاف مرحوم سید فتوا داده یا مرحوم نراقی هم فتوا دادن به این که همونجا قاضی میتوند فل مجلس حد بزنه، حد قذف بزنه. اینو روایات داریم در جای خودش بحث میشه. حالا من یه استشهاد میکنم، روایتی داریم در ابواب حد زنا عن علی علیه السلام فی ثلاثه شهدوا علی رجل بالزنا، سه نفر اومدن حضور امیرالمؤمنین علیه السلام شهادت به زنا دادن که این آقا زناکار است. اولی شهادت خودش را داد، دومی شهادت داد، سومی شهادت داد. فقال علی جن علیه السلام عین الرابع، چهارمی دون کش، چون در زنا چهار تا شاهد میخواد، عین الرابع قالوا الان یجی، ها این است پشت در الان میرسه. فقال علیه السلام حدوهم، این سه نفر را بخوابونید حد بزنید. فقال علیه السلام حدوهم فلیس فی الحدود نظر و ساعه، در حد مهلت نیست. همینجا اینا قذف کردند، نتونستن اثبات بکن. اثباتش چهار تا شاهد میخواد، سه تا شهادت دادن، نگفتن چهارمی نیست نداریم. الان یجی، امام اعتنایی نکردن، فقال حدوهم، همونجا حد قصد زدن. این روایت، روایت هشت از باب دوازده از ابواب حد زناست، روایت هشتم. روایت نهم هم داره، عن عباد البصری قال سألت ابا جعفر علیه السلام، اون را از امیرالمؤمنین نقل کردن، اینو خود امام پنجم میفرمود، میگه سألت ابا جعفر عن ثلاثه شهدوا علی رجل بالزنا، سوال کردم از سه نفر شهادت میدن علیه کسی به زنا، و قالوا الان نأتی بالرابع، حالا میریم چهارمی هم میاریمش. الان نأتی اونجا داشت که الان یجی، اینجا میگن که الان نعتی به رابع، میریم چهارمی میاریم. قال امام پنجم فرمود یجلدون حد القاذف ثمانین جلده کل رجل منهم، هر کدامشون رو 80 ضرب شلاق حد قاذف بهشون میزنن، برای این که نتونستن قذف کرد، نتونست اثبات بکنه. توجه فرمودید. روایت دیگه هم هست، موارد دیگه هم هست که بهش استناد. بنابراین فتوایی که مرحوم سید داد که اگر کسی جرح کرد و نتونست اثبات بکنه، اگر جرحش موجب حد مثل قذف حدش میزنن، اگر جرحش موجب تعذیر است یعذر. اینم مسئله قبل. بله؟ اونجا اثبات میشه، ببینید با دو نفر بیانه است، حجت شرعی، حجت شرعی بیانه رو کنیم حد نمیزنیم که. چهار تا شاهد میخواد، اونجا مگر یکی بیاد؟ ببینید در همونجایی که فرمودید دو تا شاهد اومدن، اگر یکی بیاره ثابت نیست، همون یکی رو تعذیرش میکن. نه دیگه، دو نفر شهادت بیانه است، مثل اینجا که اگر چهارمی اومده بود، اگر چهارمی اومده بود و ثابت شده بود که حد قصد نمی زدن، که نتونست اثبات بکنه، بیانش کامل نبود، حرفی زده بیانه کامل نیست، حد می خوره. اینجام جرح کرده، ثابت نتونست اثبات بکنه، نداشت بیانه، بیانهی نیاورد، معلوم شد دروغ می گفت، اون مدعا علیه را یا مدعی هر کدام هستن قذف میشه. به دو تا بیانیه که بیانیه برای چی؟ عرض کردیم ببینید در اون در اینجا اثبات زنا نمیخوایم بکنیم که چهار تا شاهد بخوایم. اینو دیروز عرض کردیم. برای اثبات قول خودش در حد. مگه دیروز تشریف نداشتید؟ مگه دیروز عرض کردیم که اینجا ما اثبات زنا نمیخوایم بکنیم که چهار تا شاهد بخواد. فقط در حد این که بگی اینا عادل نیستن، بنابراین با دو نفر شاهد اثبات میکند برای این که اینا عادل نیستن. اثبات زنا که حد بخوره، اثبات سرقت که قطعیت باشد، اینو ما نمیخوایم اینجا. همین که میتونن حد بزنن. ببینید برای این که اگر نتوان ثابت کند حد میخورد. ما این استناده میکنیم، اینم که میرسوند این حرف دیگه. حالا تطبیق از جمیع جهات که در مورد نمیخوایم بکنیم، که ما میگیم شما دیروز فرمودید به چه دلیل همونجا فی المجلس حکم جاری کنن. میگیم امیرالمومنین فی المجلس حکم جاری کرد چون جلب کرده بود، نتون قذف کرد، نتونست اثبات کند، حتما اینجا هم مرحوم سید هم مرحوم نراقی میگن اگر حد حرفی که زده، جرحی که کرده موجب حد است مثل قذف، یا موجب تعذیر است مثل که نسبت فرض کنید شرب خم حد که حرمت کرده، میگه تارک الصلاتن باید تعذیر بشه، اگر نتونست اثبات بکند یو حد و یو عذر، بحثی نداره. عرض کنم که این تا حالا در مسئله 13 و 14 بحث این بود که اگر قاضی عالم است میشناسدشون، توجه فرمودین، عالم است به فسقشون یا عالم است به عدالتشون، استصحاب عدالتشون رو دارد یا استصحاب فسقشون رو دارد. مسئله 15 میگه اذا جهل الحاکم حالهما، بیانیه آورده اقامه کرده ولی قاضی حاکم شهر نمیشناسد، مجهول الحال هستن عند القاضی، ترجمه فرمودید. اینجا خب رو مبنایی که امام داشتن و دیگران میفرماد که اگر چنون چه قاضی میداند که مدعی که این بیانیه را آورده میدونه وقتی من گفتم نمیشناسمشون باید بره تعدیل بیاره، خودش میدونه دیگه گفتن نمیخواد، قاضی لازم نیست بهش بگه برو تعدیل بیار. کما این که قبلا داشتیم که اگر میگفت قال لی بینه، قاضی نمیتونست بهش بگه احضرها، برو بینه تو بیار. رو اون مبنا که نمیتونه قاضی بگه برو بینه رو بیار، اینجام نمیتونه بهش بگه برو تعدیل بیار، لانه حق له، میگه نمیخوام بیار، اصلا من گذشت. اما اگر قاضی بداند که مدعی وظیفه‌شو نمیدونه، بیانیه رو آورده فکر میکنه دیگه وظیفه قاضی است بقیه کاراش، اینجا فرماد وجب علیه ان یبین للمدعی ان له تزکیتهما، به قاضی باید به اون مدعی که اقامه بیانیه کرده بهش بگه، واجب است بهش بگه که برو تعدیل بیار، من نمیشناسم اینا رو. رو اون مبنا که حق للمدعی، قاضی نمیتونه بگه احضرها، اینجا میگن حق ندارد بگه بهش تعدیل بیار مگر قاضی بداند نمیدونه، باید ارشادش کند که برو تعدیل بیار. اون مبنایی که ما عرض کردیم و تقویت کردیم این است که اینا حق قاضی است، از این حق مدعی نیست بیانیه آوردن و حاضر کردن، اینا به اعتبار منصب قضا قاضی است که واجب است براش قضاوت و واجب است اون چه مقدمات دارد که برسد به قضاوت و فصل خصومت باید دستور بده انجام بده. رو اون مبنا میگیم قاضی به مدعی میگه که برو تعدیل بیار، امر بهش میکنه. تازه اینم که امر میکنه به مدعی که برو تعدیل بیار، چون معدل آوردن او یکی از طرقی است برای قاضی، برای این که برسد به این که آیا اینا عادلن یا نه، و الا قاضی میتوند از طریق دیگه تحقیق میکنه، نه از خود مدعی، از طریق دیگه. حالا بعدم روایت هم داریم، بعدم میخونیم. قاضی میتواند به مدعی بگه برو بیانه تعدیل بیار، معدل بیار، مزکی بیار، چون من نمیشناسم اینها رو. میتوندم خودش از طریق دیگر اقدام بکنه، تحقیق بکنه، ببینه اینا عادلن یا عادل نیستن. توجه فرمودید؟ بنابراین رو این مبنا آیون میگن که بله نباید بگه، ولی اگر میداند که او جاهل است و مدعی نمیدونه وظیفش چیست، واجب است ارشادش بود. حالا اگر ثابت شد، حالا یا قاضی به مدعی گفت که برو معدل بیار و رفت دو نفر عادل آورد تعدیل کردن، این شهود، خب این شهود شدن معدل مزکا اندل قاضی، یا خودش رفت تحقیق کرد از ناحیه دیگر به این نتیجه رسید که اینا عادلن، واجد شرایط شهادتن، خب پس یک بیانیه اقامه شد که واجد شرایط است. باز اینجا حالا قبل از این که قاضی حکم بده به مدعا علیه میگه جرحی داری یا نداری، چون ممکنه او جرح بکنه، چون گفتیم اونم میتونه یه حقی داره بلنشه بگه آقا اینا عادل نیستن، چرا به استناد اینا شهادت میدید علیه من. قاضی بعد از این که دو تا شاهدی که اومدن این بیانه مزکا شد و شناخت پیدا کرد و فهمید واجد شرایطن، روشا میکند به مدعا علیه میگه اگر جرحی دارید میتونی بیار، یا اون خودش بلند میشه بدون اینکه قاضی بهش بگه، میگه آه اینا عادل نیستن، شما به این نتیجه رسیدید که اینا عادلن، نه خیر اینجور نیست، من دلیل دارم، میره بیانه میاره، همونی که اونجا داشتیم دیگه اینجا تکرار میشه، اونم میره بیانه میارد برای اینکه اینا عادل نیستند. پس دو نفر شاهدی مدعی اقامه کرده که خودش دو تا بیانه آورده برای اثبات عادل بودنشون، میشن معدل. مدعا علیه هم بیانه اقامه کرد بر جرح اینها، شدن مجروح، هم معدلن هم مجروح، معدلن به اعتبار تعدیلی که مدعی آورده یا خود قاضی بهش رسیده، مجروحن به اعتبار جرحی که مدعا علیه کرده و دو نفر شاهد عادل آورده شهادت دادن که اینا عادل نیستن. دو تا بیانه مخالف هم، اذا تعارضا تساقط، بیانه مزکی با بیانه جاره تعارض میکنن، تساقط میکنن، این یه وجه که میگیم تساقط میکنن. یه وجه همین است که اگر حالا بعد میرسیم، اگر دو تا بیانه مقابل هم ایستاد، بیانه‌ای که تزکیه میکنه و بیانه جاره، مشهور میگن بیانه جاره مقدمه، تعارض و تساقط نیست، بیانه جاره رو مقدم می‌داری. اینم یک قوله، به اعتبار اینکه جاره میگه من میدونم این معصیت کرده، اونایی که معدلن میگن ما ازش خلاف سراغ نداریم، ما اینو عادل میدونیم، ما معصیت که مرتکب بشه ندیدیم، این میگه دیدم، لذا جاره مقدم است. پس یا جاره رو مقدم می‌داریم به اعتبار اینکه مقدم شد بیانه او، این بیانه مدعی رو رد می‌کنیم، میگیم اینا عادل نیستند. اگر گفتیم تعارضا تساقطا، پس هم بیانه مدعی رفت کنار، بیانه که برای تعدیل آورده بود، هم بیانه جاره سقوط کردن، میمونند مثل اول، بینه ای اقامه کرده است که عدالتشون بر قاضی محرز نیست، چون هر دو بینه تعارض کردن، تساقط کردن. پس این بینه مدعی که مورد شناخت قاضی هم نیست، قاضی نمیشناسدشون، معدل و جارحی نداره. بنابراین پس باز از این بینه از اعتبار ساقط است، یا از به اعتبار بینه ساقط است، یا به اعتبار این که تعارض کردن بینه مزکی و جاره، پس اینا شد بدون مزکی، یا به اعتبار این که بینه جاره رو مقدم می‌داریم، بینه معدل رو اعتنابش نمی کنیم، نمیگیم دروغ میگن، میگیم شاید ندیدن اینا، اشتباه کردن. اون جاره میگه من دیدم این خلاف میکنه، شهادت به عرض کنم که مخالف خلاف کردنش میده، اون مقدمه. بنابراین پس این بینه به اعتبار بینه جاره از اعتبار میفته. عرض کنم که اینم مسئله 15. مسئله 16 هم رو خودتون مطالعه بفرمایید، دیگه ما ازش رد میشیم. مطالبش همین هاست که گفته شد. اینجا مثلا میگه که در صورتی که همین صورت که جهل حاکم که میگه من نمیشناسم، میگه برو به مدعی میگه برو چیز بیار، معدل بیار، مزکی بیار، درخواست میکنه آقا من ندارم، خودتون تحقیق بکن. به قاضی میگه خودتون تحقیق بکن. خب این که ما گفتیم قاضی از ابتدا هم میتونست خودش تحقیق بکنه، لازم نبود منتظر بموند او بگه، درخواست بکند که شما این کار رو بکنید. یا اگر جاره، عرض کنم که قاضی به این نتیجه رسید که اینا عادلند، مدعا علیه گفت که به مدعا علیه میگه شما جرحی داری، میگه آقا من ندارم کسی رو، خودتون ببینید تحقیق کنید ببینید جرحی دارن یا ندارن. خب این باز در اختیار خود قاضی است. بنابراین این که مدعی از قاضی بخواد خودتون تحقیق بکنید برای عدالتشون، یا مدعا علیه از قاضی بخواد خودتون تحقیق بکنید در این که جرحی برای اینها هست یا نیست، این گفتیم از ابتدا در اختیار قاضی هست. بنابراین قاضی خودش میتوند این کار را بکنه، لازم نیست اونا درخواست بکنن. در زیرش هم دارد، حالا اگر مدعا علی گفت که مهلت هم بدید تا برم جاره پیدا کنم، آیا میشه مهلتش بدن یا نه؟ بعضی گفتن میشه، بعضی گفتن نمیشه چون حق تضییع میشه، بعضی گفتن تا 3 روز، اینا هیچ کدوم دلیل نداره، مسئله عرفی است. متعارف باید نمیم چیه، قاضی اگر استمحال میکند از نظر موازین باید مهلتش بدادیم، نمیشه بگیم نه ما حکمم رو میدیم تو هم میتوانی بری تعدیل بیاری، اگر جارح بیاری، اگر جارح آوردی حکم رو نقض میکنی. خلاف متعارفه که قاضی به استناد این بینه که احتمال داره فردا مدعا علیه جرح بکنه اونها را، از عدالت ساقطشون بکنه، قاضی امروز حکم بده بگه فردا که جاره اومد خب معلوم میشه اینا عادل نیستن، حکممو نقض میکنن، خلاف متعارفه. بنابراین اگر مهلتم خواستن مقتضای موازین این است که به اندازه نه زیاد طولانی نه زیاد کم که او امکان براش نداشته باشد، به مقدار متعارف مهلت میده. مسئله 16 تمام میشه. انشاءالله بحث بعدی مسئله 17 رو میخونیم.